این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر میم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسورداست، رادیو پسوردای شماره 383. امروز دوشنبه 12 تیر ماه 1391، اونایی که تکرار برنامه رو میشنون سه شنبه 13 تیر ماه 1391 میشنون. موضوع امروز رادیو پسوردا سردارهای سیاسی، سیاستمداران سپاهی یا سپاهیان سیاستمدار. فاجعه این است. بیانیه شماره 383. اعلام می‌داریم روند سرداریزه کردن پست‌های اجرایی و مدیریتی جمهوری اسلامی تلاشی است برای اینکه 4 تا آدم حسابی و باسوادی هم که توی مملکت هستند عطای پست و مقام و مدیریت را به لقایش ببخشند و عرصه را به سوء تفاهم‌های متحرک وادار کنند که فقط بلدند در جبهه مدیریت نقش تخریبچی را ایفا کنند. امضا آدم حسابی بازهای تخریبچی تخریب کنه، سوء تفاهم برطرف کنه. رادیو پس بر ترسیدیم. ترسیدیم اصلا جذبش ما رو با برد با خودش. آخه میدونی چی شده؟ وزارت کشور دستور داده که باید گرانی ها کنترل بشه. وای حالا یعنی چی میشه؟ همه جا رو آب ببره تو رو خواب میبره. میگیم به وزارت کشور که میخواد با دستور مشکل گرانی رو حل کنه، به قول شاعر بخواب بابا حل نداری. میگن که یه سری دست پشت پرده است که واردات بیرویه میوه به ایران کار اوناست. آقا ما نفهمیدیم اصلا کلا تو مملکت همه دستا پشت پرده است، جلوی پردهش خبر نیست انگار. دستای پشت پرده و جلوی پرده تون قلم بشه، میگیم به همه اونا که مردم رو غاغ گیر آوردن. غاغ سلام علیکم.
تو چه گل جلوییم؟ خوب هستی نه فرشی؟
قربون شما. آها آخر نیمه اول زنگ زدی.
نه هستم کاشر هست فوتبال. امیدوارم که نیلوفر زندگی همیشه همچین نیلوفری بمونه. فرشی جون دو تا گل زدیم، هنوز نیمه دوم مونده. گفتم که به طرز وحشتناکی میبریم ایتالیا رو، نگفتم؟
بله شما درست گفتین. یعنی آب نذاشته بازی تموم شه، وسط نیمه زنگ زده بابا اسپانیا، بابا قهرمان، بابا ایتالیا سوس کن، بابا چارتا بزن، بابا ما رو زایه کن. خیلیش دیگه شما خوب بودین دیگه. بابا آخه این کجا شبیه فینال بود؟ میگیم به همه اونا که اصلا کشته مرده اسپانیا بودن و هستن و الان چسبیدن به سر.
بله نفسید ایتالیای ما رو بد جوری ترکون لامز زبا. عباس هستم از دوبای تماس میگیرم، عباس پاکستانی.
ترکوندن ولی خب اسپانیا قهرمان شدن. آقا قهرمان شدین دیگه، حقتونم بود دیگه، حقتون بود خدایش قهرمان شدین.
سلام، دقیقه 88 تا اسپانیا دوباره زده. امیدوارم نیلوفر زندگیشون پرخر نشده باشه. آقای فرشید منو
کشت ما رو این یلدا،
خدا نگهدار.
قربون شما، خدا نگهدار. خب بردین که بردین دیگه، چهار تا زدین چیکارت کنم؟ عجبا
فرشید جان سلام. همونجور که میدونستم و خودت هم طرفدار اسپانیا بودی، بالاخره اسپانیا قهرمان شد. و اون جمله معروفی که میگن هر کی آبی پرمز سوراخش میکنه، اینجا کاملا به ساق داره. البته این هیچ از ارزشای ایتالیا با این بازی زیباش که تونست آلمان رو بزنه کم نکرد. این مشت محکمی بود بر دهان حاجی اندل مؤمنین که قرمزا رو با یه اسم دیگه تشبیه میکرد. اینم به حاجی بگین که قرمز بپوشه آبی سوراخش میکنه. قربونت بشم، امیر هستم از کالیفرنیا.
قربونت برم من، ممنونم. حاجی خیلی ناراحت اصلا تو مایه های گریه و نوحه و ایناس بکنم امشب. و این زبون سرخ تو رو ما نگرانش هستیم میگیم به عادل فردوسی پور عزیز که دیشب در حین گزارش فوتبال اسپانیا ایتالیا تیکه سنگین اساسی انداخته به فدراسیون فوتبال که انقدر مثل شیر برنج با پرونده تبانی فوتسال برخورد کرده بوده. زنده باد هر کسی که با دیدن دوربین و میکروفون حق رو فراموش نمی کنه. زنده باد عادل.
من فریدم از کوپنهاگ. من 4-5 روز خونه نبودم با تماس بگیرم. فقط هفته پیش زنگ زدم به این آقای سامی جان تسلیت گفتم این دفعه نوبت فریبرز غریبه. من شرمندم دیگه، آلمانو تونست به هر حال این گلادیاتور ایتالیا ناکورد کنه. فریبرز غریبم سلام برسون بگو که دیگه پیش میاد دیگه. حالا نمیدونم این آرتا حزب بوده حزب چیه، نمیدونم. به هر حال بمونم اگر اونوری تسلیت بگی.
آها تسلیت خیلی قدیمی بود، من فکر کردم میخوای تسلیت بگی بابت ایتالیا، چون دیشب فریبرز گفته بود ایتالیا دوست داره ببره. درسته فریبرز؟ من تسلیت میگم، البته به خودم هم تسلیت میگم.
بله درسته. سلام میکنم به همه این علاقمندان ناب و خالص فوتبال و سلام به همه دیگه کسایی که صدا ما رو میشنوند. اسپانیا قهرمان شد. اسپانیا با این بازی زیبا، آخرین بازی یعنی فینال رو مثل قهرمان ها بازی کردند و واقعا وادار کردند که اهالی فوتبال به احترام اونها کلاه از سر بردارن و در مقابل اونها تنظیم کنن. آقای ویسنت دل بوسکه سرمربی اسپانیا با اون سیستم جنجالیش، یعنی 4-6-0، سیستمی که مهاجم هدف و کلاسیک و نوک نداره، که این سیستم جواب داد در بازی آخر. مخصوصا هوادارهای فوتبال شاهد یک سبک نوعی بودند. البته از ارزش‌های ایتالیا هم کم نباید بشه. پرتغال هم در یه حد تیم خوبی نشون داد. ساعتی پیش هم کمیته فنی یوفا 23 بازیکن برتر یورو 2012 را اعلام کرد که اسپانیایی ها همشون توش هستن، یعنی 10 تا بازیکن از اسپانیا هست و آلمان و ایتالیا هر کدوم 3 بازیکن 4 تا دارند و پرتغال هم 3 بازیکن داره. و
فریبرز سابقه داشته فینال 4-4 هیچ؟
نه خیر، سابقه نداشته. این رکورد شکنی در فینال بوده. اسپانیایی ها چند تا رکورد در جای گذاشتن که مهمترینش همین نتیجه است که تو اشاره کردی. تا حالا هیچ فینال جام ملت‌های اروپا نبوده که 4 تا گل توش باشه. آخرین بار اگه اشتباه نکنم دهه 90 1992 آلمان 3 تا گل زد، ولی این رکورد شکنی بود. اسپانیایی‌ها بازم رکورد شکستن در زمینه اینکه 2 تا یورو رو بردن، وسطش هم یه جام جهانی رو بردن. خلاصه همه چی مار این ماتادورها بود و من واقعا تبریک میگم به اهالی فوتبال که اومدن با ماها صحبت کردن، نظرشون رو گفتن. نشون میده که این فوتبال چقدر بین مردم هوادار داره. و گفتم که این شاید یه سبک نوعی بودیم که برای خود من که اهل فوتبال هستم و فوتبال رو تعقیب میکنم، واقعا در بازی اول و دوم اسپانیا فکر نمیکردم که این تیم بتونه این سیستم رو آقای دلبوسکه جا بندازه، که انشالله در یک فرصت بعدی ما بتونیم راجع به این سیستم ها در یه برنامه خاصی صحبت بکنیم.
حتما، ممنون. متشکرم، خدا نگهدار تا فردا.
خدا نگهدار.
و اما سعید از لارستان ایمیل داده، گفته باخت تحقیرآمیز ایتالیا رو به شما و تمام ایتالیا بازای رادیو پاسوردو تسلیت میگم. بسی جای تعجب است که هنوز برخی باور ندارن که فوتبال غیر قابل پیش بینی است و قبل از بازی هی کری میخوانن. ما خیلی هم کری نخوندیم دیگه، ما اول چکی بودیم، بعد شدیم پرتغالی، بعد شدیم ضد فرانسه، بعد شدیم انگلیسی، بعد شدیم ما حزب باد بودیم. ما با تیمای ضعیف همیشه بودیم و دوست داشتیم تیمای ضعیف ببرن. بعدم آخر سر شدیم ایتالیایی که آلمانو ببره، بعدش هم که ایتالیا چون آلمانو برده بود ایتالیایی شده بودیم، ولی خب دیگه خداییش خوب بازی کرد اسپانیا، دیگه کارش نمیشه کرد. بعد میلاد ایمیل داده گفته فرشی جان ای به واسه تو طرفدار تیم دخترا باشی، اون موقع که این ایتالیایی ها دنبال غیروفر بودن اسپانیا تو جنگای صلیبی درگیر بودن، وگرنه الان به جای آندره پیرلو محمد علی پیرلو و به جای جی جی بوفون سید ابوالقاسم بوفون داشتی. از دست شما، خیلی باحال بودین ایمیل.
باشه فرکانس که زیاد چه ماتیکای بلباسا آسینام که بره بالا، میخوام که تو باشی پای قرطاب دار، یه نفر میان و دو نفر میرم وقتی که تو رو دارم، آره دارم همه چی از ای دل تامین دو نفریم، دو نفر روی هوا معلقی در گوشم بیا بگو سو فانتاستیک، لبخند اومد دولم مثل فیلم ها برزد تو دندونم، دست همه یه فندک تو کف بودن همه زنجان از دست تو هم تو هم هی به میگی برگردونم تو سر، مثل من تو کم تر بودن تو جم، مثل من تو کم تر بودن تو جم،
گاهی وقتا میچخی تو رو بر من، گاهی وقتا همه چه خوبه و سر،
آروین، نگار، ارمغان، شیرین، اوستا، سعید، امیر، نسیم، رویا، تعدادی از بر بچه‌های فیسبوک هستن، علی از ارسنجان، زهرا و سمیرا از شیراز، علیرضا از مشهد اس ام اس دادن برامون، مهدی، وهاب از کرمانشاه، شیرزاد، مهرزاد از شیراز، محمود از ماهدشت کرج و از محمود از ماهدشت کرج و آیلین ایمیل دادن برامون. اما اگر شما میخواید بهمون ایمیل بزنید، اس ام اس بدید، تلفن بزنید یا کامنت بذارید، ایمیلمون password@radiofarda.com، اس ام اس مون 202-420-603-87-41-50، صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.passfardas و تلفن های پیامگیرمون 204-22-11-24-133 و 163 و دو تا تلفن که برای اونایی که از ایران تماس میگیرن 204-20-226-25-08-09.
تاب با یخ یخ تاب تاب
هرق جنون من دادی اختر حاجی بم دادی
دیری گون
آولم گزل اگن سر من گزل سن دادی
تاب یخ یخ دیری گون رادیو سه
خانم ها آقایان دختر خانم آقا پسرها، تو دهه اول انقلاب ایران بگم راجع به یه بار دیگه تکرار بکنم که این هفته موضوعمون راجع به سردارهای ایرانی و امروز راجع به سردارهای سیاسی، سیاستمداران سپاهی یا سپاهیان سیاستمدار صحبت میکنیم. توی دهه اول انقلاب ظاهرا بر اساس دستوری که آیت الله خمینی داده بودن، نظامی ها اصولا از دخالت در سیاست منع شده بودن. اتفاقا هم تصمیم درست و هوشمندانه بوده به نظر ما، چون حداقل رهبر اون موقع حکومت ایران اینو میفهمید که اصولا وارد شدن نظامی ها به عرصه های سیاسی و انتخاباتی میتونه چقدر فسادآور باشه. عرصه سیاست عرصه فکر و سخن و تدبیر و البته خب دوز و کلک‌های سیاسیه، نه اینکه شما بیای از قدرت نظامی و داشتن اسلحه و نیروهای نظامی استفاده کنی بیای بغیر بغیر بزنی کنار بشی همه کاره. که بعد از آیت الله خمینی اما رهبری فعلی یه 10 سالی اون اول مولا اولای رهبریش صبر کرد ببینه اصلا اوضاع بر وفق مرادش هست نیست، چجوریه، میشه نمیشه، که نشد. ایشون تو اون سالها میدید که نه مردم چیزی به حساب میارنش، نه خود مسئولین نظام، مقامات بالا، نماینده، اصلا هیچ چی، عملا داره نقش دکور رو ایفا میکنه. انتخاب شدن محمد خاتمی به ریاست جمهوری و محبوبیت بالای اون هم باعث شد ایشون از همه طرف احساس خطر کنه. همین بود که رفت و دستش گذاشت به دست نیروهای نظامی و امنیتی که دور و برش بودن، از خودش یه هیولایی ساخت که الان داریم میبینیم. الان اصولا تو صحنه سیاسی ایران نه سیاست مداری هست و نه رقیب محبوبی. فقط شما سردارها و شبه سردارهایی رو میبینین که به اشکال مختلف وابسته به بیت رهبری هن و عملا اداره کشور رو همه اینا به عهده دارن. همین باعث میشه که اصولا تو هیچ عرصه تخصصی مدیر تخصصی نبینیم و بیشتر خودی بودن و محرم بودن ملاک مسئولیت گرفتن باشه تا تخصص. حالا تو نظام برای این خودی بودن یه سری الفاظ مؤدبانه تر و موجه تری هم وجود داره، مثل اینکه مدیر باید متعهد باشد یا ذوب شده در ولایت باشد، از این حرفا که دیگه همه اون میدونیم معنای واقعی این کلمات چی میشه و اصولا تو اون نظام کی متعهد به حساب باید. جان شما چیزی گفتی سامی جان؟ آمهاین موزیک بود بله.
خواستم در رابطه با این دو نفری که آقایون حکم اعدام میدن خیلی راحت صحبت کنم. خواستم ازشون بپرسم آیا تو مملکتی که این همه آدم دروغ میگه از رهبر، از نمیدونم آقای رئیس جمهورمون، از هر کی رسیده نورسیده، نمیدونم از این آقایونی که ادعای نمایندگی خدا میکنن، یکی از قطار پریده بیرون، یکی وقتی به دنیا اومده گفته یا علی، و یکی حاله نور دیده و مردم فریبی میکنن، اینا حکم اعدام ندارن. حالا دو نفر مشروع خوردن نوش جونشون، بذار بخورن بره جایی که غم و غصه نباشه. بله. خدا نگهدار همه ایرانی ها باشه.
بله والا ما هم زبونمون گاهی قاصره، یعنی میخوایم گاهی وقتا با بعضی چیزا شوخی کنیم، ولی خب یه وقتا میدونی انقدر دردناکه بعضی از خبرها که واقعا لبخند رو لب هر کسی میخشکه. من ممنونم از تماس شما.
من مرزیم از یست آقاشید. من همیز تماس گرفتم که برای رئیس جمهور عزیز و محبوبمون به قول شما اوس محمود یه پیغام بذارم. میخوام بهشون پیشنهاد بدم که از اینجا بعد تو سفرهای استانی و کشوری و سخنرانی ها با اینا بعد از شروع به صحبت کردن یه لیوان چای سبز قرقره کنن. البته اینا جریان داره ها. یه خانومی با یه صورت کبودی میره پیش دکتر و میگه که آقای دکتر از دست شوهرم کلافه شدم، هر وقت میاد خونه مدام داره منو میزنه. دکتر هم بهش میگه که خانم شما به محض اینکه شوهرتون اومد خونه شروع کنید چای سبز قرقره کردن. یه هفته بعد خانم خیلی شاداب و سرحال میاد پیش دکتر و میگه که آقای دکتر واقعا که خدا حفظتون کنه، عجب راهکار خوبی بود. دکتر هم بهش میگه که ببین وقتی که دهنت مشغول باشه و حرف نزنی که خوبه، خودت هم نمیخوری.
ممنونم از این راهکاری که برای اوس محمود دادید، خیلی متشکرم. حدود دو سال پیش بود که همه عالم و آدم داد و بیداد کردن که بابا این هدفمند کردن یارانه ها اولین نتیجهش اینه که تورم رو بالا میبره، گرونی پدر مردم رو در میاره. بعد اوس محمود و تیمش گفتن الا و بلا این تر باید اجرا بشه، اصلا چه معنی کرد تو کشور امام زمان مردم چشمشون به دست دولت باشه که بهشون چیز بده، برق و گاز و بنزین یارانه اینا بده، مردم باید چشمشون به جای دیگه ای از دولت باشه که ماه به ماه این شیر به حسابشون 40,000 تومن میریزه، اونا هم مثل هلو میرن این پولو میگیرن حالشو میبرن. هرچیم اقتصاددانا گفتن آه گرونی میشه، وای گرونی میشه، به خرجشون نرفت که نرفت. حالا که شاهکارهای آقایون وضع فعلی رو به وجود آورده، کار به اینجا رسیده که وزیر اقتصاد میاد این حرفا رو میزنه.
اگر هدفمندی به معنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی میشه، این از دستور کار فعلا خارج و دولت در شرایطی که امروز به سر میبریم به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست. و این اطمینان خاطر رو از باب برنامه‌ریزی عرض میکنم، تاکید میکنم. لذا همونطوری که قبلا دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها گفتن، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفتن، هدفمندسازی یارانه ها فاز دومش به معنی افزایش قیمت از دستور خارجه، اما هدفمندسازی از دستور خارج نیست و کاراش تداوم داره.
ما به این نکته اصلا توجه نکرده بودیم. هدفمندی از دستور کار خارجه، ولی هدفمند سازی خارج نیست. عجب، من میگم بابا این دولت مردای ما کم علکی نیستن ها. پس ببین هدف رو که داریم، مشکل با اون مند آخرش بود که باعث این همه مشکلات شد. یه ساز میزنیم تنگش میشه هدفمند سازی، مشکل حل میشه میره بیکارش به همین سادگی. اینجوری خوبیش اینه که دیگه نیازی نیست به مردم بگیم مثلا غلط کردیم، اشتباه کردیم که این بلا رو سرتون آوردیم. خیلی راحت همه چی میندازی گردن مند تموم شد و رفت. پس فردا
دیگه باش خدا امروز آقا دشتی شارجه میخواد یه مسافر دشت آخری مشتی بزنه بره خونه حالشو ببره. باش خدا برسون که منتظرم. بذار ببینم این پسر زبونه کجا میره. سلام علیک داشتم، کجا به سلامتی جونه؟ نظام آباد از اینجا میشه 9 تومن. نه جونه تو زیاد نگفتم با خرج لوازم ماشین درسته. باشه بیا بالا. نه جونه شما دیگه این چارقه رو جرایی که تخفیف نداره داشته. من بیا بالا سخت نگیر، بیا بالا یا علی. اون دررم همچین آفرینی شلو ولش گفتم ببندی که بسته شه. ای بر دمت کرد، برو بریم. بابا شنیدی چقدر دوروبر این تهرون خراب شده؟ زلزله اومده امروز والا سخت. دماوند اون طرفا کلی اومده، خداییش من که خیلی میترسم. یعنی تو این تهرون اگه زلزله بیاد هممون میمیریم و من که خیلی میترسم. زون دیگه داداش من تعارف نداره که عزیزه. زون از زونم برات دیگه یه خاطره بگم. یه بار با خانواده رفته بودیم قش. ببین ما طمع کردیم بذاریم که با این قایق بزرگا بیایم. با این قایق فکستانی اومدیم. بگو خب جنسمنس هم زیاد خریده بودیم، گفتیم یهو گیر ندن بهمون دیگه. آقا جسمت روز بعد نبینه داداش، اومدنی اون وسط مسطح هوا ریخ به همین قایق ما مثل پشه تو هم باد گیر کرده بود. هی میرفیم بر اون بر، هی میرفیم بر اون بر، پر آب شده بود. خلاصه این خانوم بچه های ما هم گریه زاری دیگه داشتیم اشد مشدمونه میگفتیم. به خانومم گفتم خانوم شما یکی از بچه ها رو بگیر وقتی قایق غرق شد، منم اون یکی رو میگیرم. ولی خدا وکیلی تی انقدر ترسیده بودم بیشتر نگران خودم بودم تا اونا. نه دیگه حقیقت واقعیت آدمی زاده لامصب این زونم شیرینه، مگه میشه به این راحتی ها ازش دل کرد؟ خلاصه شانسی پانسی قایق بزرگ به تورمون خود نجاتمون داد. حالا شما فکر کن تی زلزله بیاد 10-15 میلیون نفر برن زیر آبار، یعنی مادر بچه‌شو نمیشناسه، خدا نیاره اون روزو. آره والا. خب بیا داداش امینم نظام آباد، حالتم بد کردم با حرفاما، برو داداش مهمون ما باش. باشه تو رو خدا، چقدر این تارا نظام آباد عوض شده یه مدت ما نیومدیم این برا. دست درد نکنه دست درد داداش. یا علی خب بریم بابا تا زلزله نشده برسیم به خونه زندگیمون. خسته شدیم ما امروز با این گرما. اوف چقدر گرمه.
امروز میخوایم بریم ببینیم سردارهای سیاست مدار شده با اذن ولی فقیه تعدادشون رو ببینیم کیا بودن چجوری بوده. اولیش سردار قالیباف. محمد باقر با قالیباف از فرماندهی نیروی انتظامی ایران مستقیما به شهرداری تهران رفت. غالیباف البته خیز برداشت بود واسه ریاست جمهوری، تو انتخابات سال 84 ریاست جمهوری هم همچی کم شانس نبود، ولی عملا میدونی از کجا ضربه خورد؟ از اونجای ضربه خورد که اوس محمود با همچی ادا و اطوار خاصی دل از آقاشون رو بود و آقا تصمیم گرفت که با اون پیمان دلبری و دلدادگی ببنده. این بود که قالیباف رفت به شهرداری تهران تا بیکار نمونده باشه. حالا اینکه سردار بودن تو نیروی انتظامی چه ربطی به شهردار شدن تو ابرشهری مثل تهران داره دیگه، فقط اونی میدونه که ایشونو شهردار کرده. با وجود این همه متخصصای گردن کلفت مسائل شهری تو دانشگاه ایران، قالیباف شهردار شهری شد که بیشتر از سردار و مدیر نظامی به آدم متخصص و مهمتر از همه سالم احتیاج داره. البته از حق نگذریم شهرداری که قالیباف اداره کرده عملکردش از شهرداری که احمدی نژاد یعنی شهردار قبلی اداره کرده بود خیلی بهتره، چون که اصولا احمدی نژاد که در طول دوره شهرداریش فعالیت‌هاش شامل این میشد که کجای تهران خاکش برای شهید گمنام دفن کردن بهتره یا اینکه تو کدوم میدون تهران میشه مراسم نوه خونی برگزار کرد.
امروز یه بحث مفصلی داشتیم با یکی دوتا از خانمای شرکت که میگفتن اتفاقا بعضی از این سردارایی که پستای دولتی میگیرن جذابم هستن. یکی دیگه شون میگفت بد نیست که این روند به مشاهده شدن یه 4 تا دونه مسئول جذاب یا حداقل قابل تحمل منجر میشه. ولی من که نمیفهمم این همکارای من به چی میگن جذاب. ولی من وقتی اسم سردار رو کسی بیاره نمیتونم جز یه مرد شکم گنده ریش روی بد اخلاق متعصب لباس خاکی پوشیده رو تصور کنم. والا حالا بگذاریم که خیلی از اینا دستشون به خیلی چیزایی که نباید آلوده است. بنابراین هر چند که مقوله جذابیت همیشه مهمه، ولی من یکی دیگه سردار جذابو واقعا نمیدونم کجای دلم باید جا بدم که این دوستای من دربارش حرف میزنن.
بار از همیشه بیشتر توی چشمات خیره میشم، این بار از همیشه بیشتر دوست دارم بمونی پیشم، این همه حس قشنگ و اولین باره که دارم تا ته دنیا با خاطر دیگه تنها
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21 دوشنبه شب با ما همراه هستید. خبر اول این که نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت که قبلا مجلس 100 میلیون تومان و هر یک از نماینده ها جهت رهن کردن منزل در تهران به صورت قرضی میداد، منتها الان نمایندگان عزیز اعلام کردند که با 100 میلیون تومان امکان اجاره کردن خانه در تهران وجود ندارد و باید این مبلغ افزایش یابد. در همین رابطه کارشناسان 21 اعلام کردند این عادلانه نیست که وقتی مردم ایران همه در خانه های با رهن 400-500 میلیون تومانی زندگی می کنند، نماینده های زحمت کش مجلس فقط با 100 میلیون تومان دنبال خانه بگردند. و ما در خبری دیگر، رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ ایران گفت که در حال حاضر قیمت مرغ در بازار ایران سه نرخی شده است. کارشناسان ما پیش بینی می کنند که در آینده نزدیک ارزش مرغ در ایران به قدری بالا رود که مردم ایران از این به بعد به جای سکه طلا مرغ را به عنوان مهریه دختران خود انتخاب کنند.
گزارش ویژه خبری.
به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، دستیار ارشد رئیس جمهور آقای هاشمی ثمره درباره علت تحویل گرفته نشدن آقای احمدی نژاد در برزیل و عدم ملاقات رئیس جمهور برزیل با وی گفت رئیس جمهور برزیل مشغله زیادی داشت و به همین دلیل درخواست ملاقات رئیس جمهور ایران را رد کرد. سپس خبرنگار دیگری از وی پرسید که آیا معاونین یا کارمندان یا حتی پیش خدمت‌های ایشان هم مشغله زیاد داشتند که برای استقبال یا بدرقه احمدی نژاد نیامدند؟ که ایشان پاسخ داد بله، اصلا این مردم برزیل مردم خیلی پرمشغله ای هستند و شما به هر جایی از این کشور که بروید این مردم مشغول مشغله هستند. در ادامه ایشان افزودند که آقای رئیس جمهور در اجلاس ریو به تشریح و مرور تاریخ مبانی تفکر پرداختند که با شنیدن این خبر فک جمعی از خبرنگاران به زمین افتاد و چند نفر هم رفتن توی اینترنت سرچ کنن ببینن تاریخ مبانی تفکر را اصلا با چه تی می نویسند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال تحقیق و سرچ در عکس‌های جدید پروفایل دختر همسایه اینترنت سایت فیسبوک.
خب دوستان عزیز شنونده، به سراغ همکار گزارشگرمون برادر آرتا میریم تا ببینیم که ایشون برای امشب چی آماده کردن.
با توجه به موضوع امروزمون من اومدم به یه جای خیلی جالب، به دانشکده تربیت سردار که وابسته به سپاه و توش به کسایی که میخوان سردار بشن آموزش‌های لازم داده میشه تا سردار بشن. راستش من اینجا به صورت نفوذی اومدم، یعنی مجبور شدم یه عالمه ریشو از این جور چیزا بذارم بیام اینجا دم در این دانشکده وایسم، این کسایی رو که میرن تو میان بیرون زیر نظر بگیرم ببینم از کدومشون میشه اطلاعات گرفت. راستش خودم فکر میکنم که قیافم همچین سردار پسندم شده. آها یه آقای الان داره میاد بیرون از این دانشکده، اجازه بدین که ببینم میشه با ایشون حرف زد. سلام علیکم، ببخشید برادر، من میتونم چند دقیقه وقت شما رو بگیرم؟
و علیکم السلام، چیه پول میخوای؟ ما فقط به صندوق صدقات میریزیم.
نخه پول کجا بوده؟
چی از زندان آزاد شدی؟ کرایه اتوبوستو میخوای که بری شهرستان؟ برو آقا جان، ما خودمون سیاهیم، برو.
برادر شما بذارین یک کلمه حرف از دهن من بیاد بیرون، شما بعدش جواب بدین.
بفرمایید.
بله ببینین، من علاقمندم که یه سردار بشم، یه سردار خوب. اینجوری که فهمیدم شما دارین اینجا تحصیلات سرداری میکنین که بله. دانشگاه سردار بشین.
بله.
میخواستم بپرسم که چجوری تونستین به این درجه برسین؟
خب ای بابا، مگه بله. سردار شدن به این آسونی؟ به آسونی دکتر و مهندس شدن بچه جان خیلی سخته، خیلی.
یعنی از دکتر مهندس شدن هم سخت‌تره؟
بله که سخت‌تره.
خب شما به من میگین که چه کارایی کردین؟
خب حالا ما زنگ تفریحمونه، بنده میتونم یکم واسط از خاطراتم تعریف کنم که چجوری شد که انتخاب شدم برای سردار شدن.
به 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 به، خیلی عالی، واقعا لطف میکنیم به من. به به،
من میخوام از خاطرات جنگ برات بگم.
باریکلا شما توی جنگ هم بودین حتما؟ خیلی شجاع هم بودین اونجا.
بله یادم میاد یک بار توی یک عملیاتی ما تنها بودیم، یعنی بنده تنها بودم با 10 تا عراقی همزمان جنگیدم. قشنگ صدای عراقی ها رو الان تو ذهنم هست. بله مشغول چرت گفتن بودند که از پشت بهشون حمله کردم و همه شونو بستم به رگبار.
یعنی یه نفری شما زدین 10-15 تا از اونا رو کشتین؟
بله بله، تازه چند تا هم اسیر گرفتم، 3 تا تانک هم غنیمت گرفتم.
عجب.
بله
عجب. بعد شما اون موقع چند سالتون بود سردار؟
بنده اون موقع 16 سالم بود.
16 سال چجوری میشه آخه؟
خب دیگه ما سرداریم، فرق میکنیم با آدمهای عادی. بله
بله. بعد بله. اینجوری که شما میگین این عراقی ها خیلی داغون بودن، پس چجوری همش در حال بگو بخند و مسخره بازی بودن و اون وقتم که توی جنگ این همه چنده بلا سر ما آوردن.
اونا هیچ غلطی نتونستن بکنن، به فرموده امام ما پدرشون رو در آوردیم.
بله بله، از اون لحاظ میفرمایید. بله بله. خب سردار دیگه از خاطرات دیگه تون برای ما بگید.
یکی دیگه از رشادت های دیگه من هم توی جریان سرکوب کردن فتنه 88 بود.
بله بله بله، اونجا هم شما فعال بودید.
بله بله. بله.
پس من چرا همدیگه رو ندیدیم اونجا؟
بله.
اوکی دیگه چیکار کردین شما اونجا؟
بله. بله یک بار بنده توی پایگاه بودم، اون خودفروخته های فتنه‌گر آمده بودن جلوی پایگاه و به ارکان نظام و مقام معظم رهبری بد و بیرا میگفتن. بنده تنها بودم، اسلحه رو برداشتم رفتم بالای پشت بام. شاید 2000-3000 نفر بودن، من یک نفر با اون همه فتنه‌گر. خلاصه چند تاشون رو با یک هدفگیری ماهرانه ای زدم. نمیدونی یه نفری چه ولوله ای به پا کرده بودم. آقا
صدای ولولشم اومدش. اوه منو ببین، اومدم سراغ اصل جنس. این یعنی همونه که مردمو بسته به رگبار. ای وای من، ای وای.
خب اگه میخوای چند تا خاطره دیگه هم برات تعریف کنم. ها
دیگه دست شما درد نکنه، من خیلی تحت تاثیر دلاوریای شما قرار گرفتم. واقعا شما یکی از سرداران رفیع نظام هستید.
و ما در مقابل ولی فقیه سربازیم و برای مردم سردار. مردم خودشون این رو میخوان که آدمهای شجاع ازشون محافظت کنن. شما دعا کن من امتحانمو خوب بدم، این درجه سرداریمو بگیرم، ان شاءالله چه محافظتی بکنم از مردم.
بله حتما واقعا ممنون سردار جان، من خیلی خوشحال شدم که باهاتون حرف زدم.
بله.
چیز میگم که میشه یه عکسی ما با هم دیگه داشته باشیم، همینجوری دوتایی با هم واسه عکس بگیریم.
البته با اصول حفاظتی سردارها مطابق نیست، ولی حالا چون شمایی بگیر دیگه. بله. از خودی با این محاسن دیگه.
بله. چیز من دوربینو تنظیم کردم میذارمش اینجا.
بله.
اجازه بدی. بله حالا من
خوبه اینطوری؟ خوب.
بله بسیار عالی. اجازه بدین دستم. اینم از عکس. به به واقعا برای من افتخاریه.
توفیق عجیبا برادر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. برو دیگه برنگردی قاتل. حالا وقتی این عکسو من گذاشتمش توی فیسبوک و 100 تا سایت دیگه میفهمی اون وقت. تا حالا از آرتا رو دست نخورده بودی؟ ها بهت میگم حالا دارم واسه.
خب دوستان عزیز شنونده بخش خبری 21 و 3، میبینیم که همکار گزارشگر ما هم خیلی زبل و تیز شده و فعلا تا یه گزارش دیگه با برادر آرتا خداحافظی میکنیم و میریم سراغ همکار هواپس شناسم.
مرسی اصغر، و سلام میگم به شما که نگرانی نیلوفر زندگیتون در صدر همه نگرانیاتونه. خب بریم سراغ نقشه‌های خوشگل توپوگرافیمون که پشت سر من ملازم کنین دارن به ما ابرهای آبروریزیده رو بر فراز خانواده‌های ایونی نشون میدن، چون که تو خبر اومده که پلیس اعلام کرده زنکشی در صدر آمار جنایت‌های ایران قرار داره. همینطور توده هوای پیشرونده رو طبق نقشه‌های خیشیابیمون توی بازار ارز و طلا می‌بینیم، همونطوری که بله ملاحظه می‌کنید همکاران من اگر نشون بدن از سمت شرق به غرب، بله اعلام شده قیمت اونها کماکان در حال افزایشه. همچنین بله بله همکاران اشاره می‌کنن از سمت جنوب به شمال. بله همچنین در حول اوش دفتر ریاست جمهوری هم بادهای خوش به حالی زیوس رو می‌بینیم که به خاطر اینه که رئیس جمهور کشورمون یک دستگاه اتومبیل پژو 207 آی رو به مناسبت تولد رئیس جمهور ترکمنستان بهشون کادو داده. نیلوفر زندگیشون برقرار باشه. شبتون خوش. خداحافظ.
خب از این که با 21 و 3 یه شب دیگه هم همراه بودید و دروغ نشنیدید خوشحالیم. بعد از این برنامه از شما دعوت میکنم به فرازهای سخنان حاج آقا اندالمؤمنین گوش جان بسپارید. تا فردا شب مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
این وسیله ضمن تقدیر از 75 کودک زیر 10 سالی که اخیراً ازدواج کرده اند از کلیه 8 میلیون جوان آماده ازدواجی که ازدواج نمی کنند خواهشمند است. با دیدن این کودکان مزدوج خوشبخت به خود آمده دستی به جنبانند، چون پول ازدواج را خدا می رساند. اداره کل تشویقات ازدواجی سازمان جوانان و اطفال ایرانی. خود شما فرزندتان را از دیدن تصاویر مستعجن بازدارید. دستگاه های چند منظوره پاکبین، راهی برای پاک نگه داشتن حریم خانواده. با پاکبین و فشار دادن یک دکمه المپیک را با خیال راحت در کنار خانواده خود ببینید. با پاکبین فرزند شما چشم و گوش بسته بار می آید. پاکبین، پاکبین باعث پاکی خانواده های شما.
و واقع که همه کاملا صحیح تفرد 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 تفرد. سلام علیکم. به واقع که این مسئله مسابقات فوتبال خیلی همه بیت ما را دیشب تحت تأثیر قرار داده بود و ما با توجه به اینکه در زمینه فوتبال خیلی تخصص خاصی نداریم و بیشتر روی مسائل معنوی آن متمرکز میشیم، وقتی دیشب مشرف شدیم به بیت دیدیم که حاجی خانم منزل محترم لب مبارک خودشون را به رنگ قرمز و زرد در آوردن و یک عدد شال قرمز و زرد هم روی شانه خودشون انداختن. پرسیدیم که حاجی خانم این کارها چیه؟ اینها جدیدن مد شده؟ ایشون فرمود نخیر حاجی، امشب بازی فیناله و قرار اسپانیا ایتالیا را پناه بر خدا سوراخ سوراخ بکنن. خب ما با توجه به اینکه قبلا مؤمنات زیادی را در ایتالیا مورد هدایت قرار دادیم و اصلا از طرف پدری یک جورهای اهل ایتالیا هستیم، ما را در زمان طفولیت حتی روبرتو حاجو صدا می زدن، خیلی از این صحبتهای حاجی خانم ناراحت شدیم و رفتمون عبای مبارک را که شبیه پرچم ایتالیایه روی شانه ها انداختیم، پریدیم جلوی تلویزیون و در حالی که به تنهایی موج مکزیکی می رفتیم شروع به شعار دادن کردیم که یک ها دیدیم این اسپانیای ملعون یک گل خیلی خیلی نامردانه وارد دروازه این ایتالیای عزیز ما کرد، جوری که حاجی خانم از شدت خوشحالی دو دستی کوبید توی فرق مبارک ما و یک جیغی کشید که پرنده های توی حیات هم همگی حمام لازم شدن. بعد ما دیگه دیدیم روند این مسابقه یک جوری داره پیش میره که کاملا نوه خورش ملسه، بنابراین برای اینکه عزیزان طرف داره ایتالیای کبیر هم یک تخلیه شده باشن، ما از اینجای بازی را به صورت نوحه برای شما گزارش میکنیم، باشد که مورد قبول قرار بگیره. خب برادرای بسیج منبر نور آبی غمنگیز بدن تو سالو، همه بگن ایتالیا. حقیقتاً این برادران ایتالیایی ما دیشب مظلوم، یعنی یک مظلومیتی که بس ناشدنیه. وقتی شما به این چهره مظلوم برادر بالوتلی که نگاه میکرده انگار تمام لشکریان کفر از دو طرف سر مبارک ایشان رد شده بودن که وسطش مونده بود، دو طرفش رفته بود. این برادر عادل هم که این ایتالیای مظلوم رو به سرندپیتی تشبیه کرد، خلاصه در این سهرهای استادیوم لشگریان اسپانیا هی نامردان حمله کرده. این برادر بوفون در دروازه داد بزد کی میخواد به من یاری بده، هیچگی جوابشو نداد. کفار قرمز پوش حمله کردن، هی گل زدن، همه گفتن یکی بزه، گفتن نه، گفتن باشه حالا دوتا، گفتن نه، گفتن سه تا بزنین حداقل آبروی ما رو هم حفظ کنین، گفتن نه.
چهارمی رو هم زدم بر پیکرم مبارکه، میخواستن پنجمی رو هم بزنن که برادر بوفون وقتی در محاصره لشگریان اسپانیا بود فریاد زد که اگه بازم گل بزنین بنده شما رو نفرین میکنم که الهی بر شما باران سیاه بباره. این بود که دیگه گفتن بسه. بعد بازی هم که برادر بیرلو هی عشق میریخت یه جوری که دل آدم کباب میشد. دیگه بسه، دیگه اومدید یک عشق برزید اینجوری که شما زار میزنید یک کار به سوانه سوختگی میرسه. در محضر ریاست فیفا یک دعای بکنه. ای رئیس این تیکی تاک های اسپانیا خیلی نامردیه، منهدم بفرما. کیفیت این هواداران تیم ایتالیا عالیست، متعالی بفرما. ریشه تمام اسپانیایی ها و طرفدارانشان را اصلا بفرما. به ایتالیای عزیز و دوست داشتنی توفیق دوخت و دوز جراحت های بازی دیشب عطا بفرما. یورو 2012 هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر داور که نتوانست حتی یک بنالتی اشتباه برای اسپانیا بگیره آدم بتونه بهانه‌ای برای شکست پیدا کنه.
ای خدا از دست این حاج آقا. اسمس دادن که فرشید نکنه تو هم یکی از سردارا باشی، اسمم نداره. ایمیل دادن سلام فرشید جون، مدتی درگیر امتحانات دانشگاه بودم نتونستم سری سوم برنامهاتو گوش کنم، الان که همه چی آرومه. عرفان ایمیل داده، یه عرفان دیگه یا حالا همون عرفان نمیدونم تو فیسبوک گفته فرشید اصلا غمت نباشه، ما با قهرمانی عاشق ایتالیا نشدیم که حالا با یه باخت از ایتالیا بدمون بیاد. و اما بریم سراغ ادامه صحبتامون راجع به موضوع برنامه و سردارهای سیاست مدار شده. با اذن ولی فقیه رو داشتیم مرور میکردیم، سردار محسن رضایی بعدیشه. محسن رضایی که سالها قبل فرمانده کل سپاه بود، بعد از فوت آیت الله خمینی مجبور شد لباس سرداریشو در بیاره و یه کت شلوار همچی شیک بپوشه بره دنبال یه کار دیگه. بنابراین شد دبیر مجمع تشخیص مصلحت. مجمع تشخیص مصلحت یه جورایی مجمع بازنشسته‌های نظام دیگه. حالا رئیسش قبلا رئیس جمهور بوده، دبیرش قبلا فرمانده سپاه بوده، باقی ازش هم بیشتر کسایی اصلا قبلا یه کاری بودن، هنوز کامل از چشم حضرت آقا نیفتادن. حالا دیگه فرستاده شدن به مجمع بالاخره سرگرم شد. محسن رضایی که با اون یالو کوپال سرداری سابقش ظاهرا فکر می‌کنه داره هرز میره تو نظام، تا حالا چند بارم برای رئیس جمهور شدن خیز برداشته که خب به جایی هم نرسیده. حتی به نظر میاد هنوزم ناامید نیست، برای دوره بعدی هم قصد داره کاندیدای ریاست جمهوری بشه تا نشون بده به عنوان یه سردار سابق میتونه با گرم کردن تنور انتخابات هم برای نظام مثمر ثمر واقع بشه.
ننجون میگه این همسایه بغلیمون کاتالون خانم اینا دامادش تو سپاه بوده، بعد الان رفته شده مدیر نمیدونم چی مخابرات. بعدم هی میزنه پشت دستش که میبینی مردم چقدر زرنگن ننه جان، میبینی چه جوری دست خودشون رو بند میکنن. چرا این بچهای ما این کارا رو بلد نیستن؟ میگم آخه ننجون، اینا که همینجوری طبیعی نمیتونن این کارا رو بکنن. آخه سپاه و چه به مخابرات، مطمئن باش که به یه جایی وصل از بالا ساپورت میشه. میگه خب باشه، چرا از بالا بچه های ما رو ساپورت نمی کنن؟ میگم از تو با اون سابقه مبارزاتیت بعیده ننجون. خب اینا تو دستگاهن، جز باندن، معلومه که میتونن هر کاری رو بکنن. ننجون به اینجا که میرسه میزنه پشت دستشو میگه حیف که این مبارزه و جنبش هزینه داره، و یعنی بچه های ما هم الان همه به یه جایی رسیده بودن. میبینین تو رو خدا یه جوری میگه حالا انگار ما گوشه خیابون گدایی میکنیم صبح تا شب. والا
لحظه آخر
سر با عشق و حسرت نه یا نشین رو بروم نگو اسمم و نپرس حالم میشکنه بغز گلوم اگه بازم با تو بمونم قلبم زمین میخوره دلم شکسته اما نگاهم تو رو به خدا میسپاره آخ دیگه رفتم تک و تنها دلم تو رو نمیخوام نگاه سرده دیوونم کرده عشق منم رفته به با آخ دیگه رفتم تک و تنها دلم تو رو نمیخوام نگاه سرده دیوونم کرده عشق منم رفته به با دیگه رفتم
ما بریم سراغ کامران ملک مطیعی. کامران جان سلام.
سلام فرشید جان، سلام میکنم خدمت تو و همینطور بقیه شنوندهای رادیو پس فردا. سریع برم سراغ خبرها. یکی اینکه روز شنبه خب خبر دیدیم متاسفانه زنده یاد منصوره حسینی که درگذشتند و 15 روز توی خونهشون بودن و اینا به هر حال فردا سه شنبه از مقابل تالار وحدت ساعت 9 صبح به طرف قطعه هنرمندان تشییع میشن. اما بریم سراغ یک خبر راجع به فیلم و سینما، این که بالاخره وزارت ارشاد تسلیم حوزه هنری شده بود. دیروز رئیس حوزه هنری سینمای حوزه هنری آقای محسن مومنی گفته بود نمایش ندادن فیلم‌های مفسد انگیز که مورد اعتراض علمای دین و مجتهدان نماینده ولی فقیه در بلاده است بی‌قانونی است. ما آمادیم تاوان این بی‌قانونی رو بدیم. و هفته پیش هم یه جلسه قرار شده بود که برگزار بشه که نماینده حوزه هم باشه و شهرداری که راجع به این ماجرای اکران در سینما صحبت بکنن. نماینده حوزه نیومد. اما امروز آقای حبیب کاوش که سخنگوی انجام شورای صنفی هستش گفته که ما به درخواست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حواله گفتن حواله دادیم به سینما آزادی، حواله فیلم البته. و اینکه از پس فردا فیلم بدون اجازه به جایگزین فیلم کیمیا و خاک میشه. کاوش گفته که این دستور آقای ارشاد به خاطر این بوده که تو این شرایط بحرانی دیگه وضع سینما رو ما بدتر نکنیم.
ممنون و متشکرم.
وقت دارم یه خبر دیگه بگم؟
متاسفانه نه، بذار برای فردا.
برای فردا باشین.
خبر رو
میگم چون تاریخش هم چیز نیست که تاریخش بگذره.
متشکرم و ممنون. خداحافظ تا فردا. فردا. و اما سردارهای سیاست مدار شده با اذن ولی فقیه، یه تعدادیشون هم نمایندگان و استانداران سردار قبل از این هن. خب میدونید نظامی بودن و با لباس نظامی گشتن، به خصوص تو جامعه الان ایران. خیلی جالب نیستی؟ اونم با لباس سپاه که اصلا راه نداره، چون مردم ایران خیلی خاطری خوش از این عزیزان ندارن. بنابراین توی سردار ایرانی تب درآوردن لباس نظامی و رفتن به مسئولیت اجرایی و غیر اجرایی خیلی جذابیتش بیشتر شده. الان کم نداریم تو ایران نماینده‌های مجلس سپاهی و مهمتر و بدتر از اون سپاهیان سابقی که الان تو استانداری‌ها و وزارتخونه‌ها دارن با تمام وجود به نظام خدمت می‌کنن. اینجوری و با کت و شلوار هم مایه تیله بیشتره، هم کلاس کار بالاتره، و مهمتر از اون دیگه هر جا میری همه مردم با اون لباس تابلو معنیدار نظامی نمیبینن تو زیر لب بخوان مورد عنایت های خانوادگی اونا قرارت بدن. بله خلاصه همه جوره توش خیر و صلاح دیگه. پس تعجب نکنید که داره هی به تعداد سردارهای شخصی پوش پست و منصب دار اضافه میشه.
قصه امروز ماست، درد دل هر روز ماست، در میهنیم اما غریب، در غربت اما آشناست. بس قصه پرماجرا، شهرزاد قصه گو کجاست؟ من با تو هم ای هم نفس، تا پر گشودن از قفس. آری همین افسانه امروز و پس فردای ماست.
مادر بزرگ امشب داشت برای نوش تعریف میکرد که توی روز دور توی سرزمین دور جوانایی بودن که از وقتی خیلی کوچیک بودن خیلی درس میخوندن و تلاش میکردن تا وقتی که بزرگ شدن بشن آدمای مهم کشورشون، بشن کسایی که بتونن تصمیمای بزرگ بگیرن و کشورشون هم بزرگ و بزرگتر کنن. اما این وسط یه مشکلی وجود داشت. اون بچه‌ها وقتی بزرگ میشدن تازه میفهمیدن که کسای دیگه‌ای، حتی گاهی شاگرد تنبلای کلاسشون تو دوره کودکی، خیلی راحت و بی‌دردسر رفتن نشستن سر جاهایی که حق اونا بوده. این بود که خیلی از اونا سرخورده شدن، ناامید شدن، چون احساس میکردن حقشون خورده شده، حقی که حق مسلم اونا بوده. حالا تو این روزگار غریب، تویی که صدای من میشنوی، هرچند بعضی حرفا و قصه های مادر بزرگ ما ناراحت کننده است، اما تو بخند، نمیدونی که لبخندت چقدر اومد. اثر داره.